بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب در ادامه گفتگوهای که خدمت دوستان و سروران ارجمند بودیم، به فصل نهم از مرحله اول کتاب بدایت الحکمه رسیدیم که مرحوم علامه به برخی از احکام وجود و محمولات وجود اشاره میکنن که یکی از اونها بحث تساوق وجود و شیئیت هستش. یک بحثی که خوب هستش اینجا با هم دیگه گفتگو بکنیم و بهش اشاره بکنیم، یکی در مفهوم شناسی کلماتی هستش در این فصل ازش تعبیر میشه، مثل شیئیت، تساوق و وجود در این فصل. از آخری شروع میکنم. وجود در این فصل که مورد بحث قرار میگیره، وجود معنای عام هستش، یعنی همون وجود عام نفس الامری که در فصل هشتم بهش پرداختیم و مورد اشاره قرار گرفت. بنابراین هر کجا در این فصل از وجود گفته میشه، این معنا مد نظر، وجود عام نه وجود خاص. دقیقا به همون توضیحاتی که در بحث نفس الامر صحبت کردیم که ما انواع تحقق ها داریم، تحققی که برابر با وجود هستش، تحققی که و تحقق هایی که قرار با وجود و معنای خاص که در بحث اصالت وجود اصالتش رو اثبات کردیم، و تحقق هایی که بل وجود هستن، حالا یا در واقع مثل ماهیات باشن یا مثل مفاهیم حقایق ثانی فلسفی باشن که با مفاهیم ثانی فلسفی بهشون اشاره میکنیم. پس نکته اولی که در این فصل مورد توجهتون قرار بگیره در معنای وجود هستش، که اینجا وجود معنای عام منظوره. دومین مطلبی که باید خدمت رو عرض کنم در مورد بحث تساوق هستش که باز باید مورد توجه قرار بگیره. ببینید، ما چند تا مفهوم داریم که باید میون اونها تمایزی قرار داده بشه. یکی مفهوم تساوقه، یکی مفهوم تساوی هستش. شما مفاهیم متعددی که در ذهنتون هستن یا این مفاهیم نسبتی که با همدیگه دارن، نسبت عجد مفهومی، یا مترادفن یا نه اینها مغایر همدیگه هستن، و این مفاهیمی که مغایر با همدیگه هستن از جهت صدق، یا با همدیگه تباین دارن از جهت مصادیقشون، یا با همدیگه تساوی دارن، یا اون خصوص منوجهن یا اون خصوص مطلق، خوندید در مباحث منطق مورد اشاره قرار گرفته. پس مفاهیم رو گاهی اوقات از جهت خود مفهومی مورد مقایسه قرار میدن، اونها رو یا مترادف میدونن یا مباین همدیگه میدونن، متغایر نسبت به همدیگه میدونن، یا از جهت مصداقی اونها رو مورد مقایسه قرار میدن، چون مثلا از جهت مصادیقشون یا با همدیگه تساوی دارن، نسبت تساوی دارن یا گفتم یا تباین، یا اون خصوص مطلق یا اون خصوص منوج. اما ما اینجا یک مفهوم دیگه‌ای داریم به نام تساوق که فیلسوفان اون رو مورد اشاره قرار دادن. مفهوم تساوق مفهومی هستش که در ابتدای ظهورش در ادبیات فلسفی معنایی داشته برابر با تساوی، یعنی مثلا کل ما صدقه، مثلا الف صدقه علیه ب، یعنی هر چی مفهوم الف برای صدق میکنه، مفهوم ب هم بر همون صدق میکنه، این برابر با تساوی دیده میشد. اما در طول تطور خودش و سیر مباحث فلسفی در نگاه فیلسوفان، تساوق یک تفاوت‌هایی پیدا کرد، یعنی اونو برابر با در واقع تساوی ندونستن، بلکه یه تفاوت‌های قائل شدن. یعنی ذهن‌های فلسفی در سیر تطور خودش وقتی تیز میشه اینها در معنا تصرف میکنن، میگن پس اون چیزی که ما از مفهوم تساوی مثلا باید در نظر بگیریم باید چیزی باشه غیر از مفهوم تساوی. همین اتفاق هم در این ماجرا افتاد و مفهوم تساوی تفاوت کرد با تساوی. یعنی شما در مواردی با مفاهیم مواجه میشدید که کل ما صدقه مثلا علیه مفهوم الف صدقه علیه مفهوم ب، یعنی اون مصداق یک مصداقهای مشخصی، ولی نکته که هست که در اون مصداقها شما حیثهای مختلف داشتید و اگر مثلا میدیدید که مفهوم الف بر اون مصداق صدق میکنه، حیث صدق مفهوم ب بر اون مصداق همون حیث صدق مفهوم الف بر اون مصداق نبود. اینا نه اینکه همیشه با هم بودن، به خاطر میگفتم کلا ما صدق علیه الف صدق علیه ب، یعنی هر مصداق یا مصادیقی که الف برای صدقیه ب هم صدق میکرد، اما ممکن بود حیث مصداقاش متفاوت باشه. اینا داریم در حالی که فیلسوفان و در سیر تطور مباحث فلسفیشون ذهنشون که تیز شده بود نسبت به دوتا مفهوم مساوی متوجه شدن که نه خیر، ماجرا در بحث تساوق دقیق‌تره، پیچیده‌تر هستش. در واقع کل ما صدق علیه الف من حیثیت خاصه صدق علیه به من نفس ذالک الحیثیه، یعنی از همون حیثیتی که الف بر اون شی خارجی صدق میکنه از همون حیث به هم بهش صدق میکنه. یک همچین تعبیری رو بیان داشتن که مرحوم علامه هم وقتی به کلماتشون نگاه میکنید همچین معنایی رو از مفهوم تساوق انگار دارن بیان میکنن. خب البته این در سیر تطور خودش بعد از مرحوم علامه هم ادامه پیدا کرده و برخی ها به چنین تصویر سازی اشکال کردن که اصلا ما نمیفهمیم یعنی چی مثلا از همون حیثی که الف برش صدق میکنن از همون حیث هم بی صدق میکنه و از اون حیثی که بی صدق میکنه از همون حیث هم الف صدق بکنه، امکان نداره. اگر از اون از حیث واحده پس دیگه بی نیست، همون الفه، شما اسمشو عوض کردید. اینها خب محل نقاش و بحث قرار گرفته، برخواه سعی کردن یک توجیهات و بیانهایی واسه تصحیح تصور مفهوم تساوق ارائه بدم که من نمیخوام ورود پیدا بکنم. محل بحث ما اصلا این نیست، من فقط خواستم ذهن شما رو حساس کنم به این مفهوم، گفتگویی داشته باشیم، اشاره بدم که چنین نکته‌ای وجود داره، یعنی چنین تطوری پیدا کرده. اول تساوق برابر با تساوی دونسته شد، بعدها ذهن‌های فیلسوفان دقیق‌تر شد، دیدن نه بین تساوق و تساوی تفاوت وجود داره، یعنی بحث حیث صدق رو وارد کردن. الان هم برخی دیگه از فیلسوفان معاصر معتقدن که نه چنین چیزی قابل تصویر نیست، بلکه باید بحث نکته دیگه رو بیان بکنیم در بحث تساوق. مثلا بگیم که کل متن، مثلا اینجوری بگیم با توجه به بحث از سالت وجود اعتبار اتمایتی، گفتیم ما معتقد هستیم که یک متن داریم و یک حالات متن، حالا هم از حالات نفادی یا حالات اندماجی. بعد اینجوری بگیم که کل متن صدق علیه الف صدق علیه ب از همون متن، برخلاف مثلا فضای جوهر و عرض. شما وقتی که مثلا یک مثلا این صندلی روبروی رو مورد کاوش و مطالعه وقتی قرار میدید، میبینید که این صندلی یک وجوده، الان در نگاه در واقع متسامحانه میگن یه صندلی وجوده، در حالی که در نگاه فیلسوفانه این یک وجود نیست، جوهرش یه وجوده، اعراضش وجودهان که سوار بر این جوهر هستن در نگاه های دقیق. خب اینها در واقع میخوام به این اشاره بکنم که تسابق با تساوی متفاوته، یعنی ما از یک متن وجودی مفاهیم متعدد میگیریم. البته اون متن وجودی در این حال که متن واحده حیث های مختلف داره، اما این حیث ها او را از یک وجود بودن خارج نمیکنه. یک وجوده که شما از یک متن وجودی مفاهیم متعدد را انتظار میکنید، برخلاف فضای جوهر و ارسط در خارج که شما وقتی با یک شیء مواجه هستین، این شیء یک وجود نیست، یک وجود جوهریه و کلی وجود عرضی که همراهش هستن و شما مساهمت هم یه وجوده، در حالی که این یک وجود نیست. در مفهوم تصاوب میخواد به یه متن وجودی اشاره بکنه، میگه یک متن وجودی گاهی اوقات سرم شما مفاهیم متعددی ازش به دست میاد. بنابراین برخی از فیلسوفان معاصر مفهوم تصاوب رو تصحیح کردن که به این معنا ما باید بگیریم. حالا این هم توضیحاتی بود در مورد مفهوم تسابق که شما باهاش در واقع آشنایت پیدا بکنید. البته این بحث تسابق در جاهای مختلف مباحث فلسفی هم باز مورد اشاره قرار میگیره، در نهایه یک توجه بیشتری بهش میشه. خب این بحث خیلی بحث مهمیه، مخصوصا از جهت معرفت شناسانه. ما قبلا هم خدمت شما عرض کردیم، ببینید مثلا در دنیای معاصر که معرفت شناسی خیلی اهمیت پیدا کرده، شما باید حساسیت هاتون نسبت به مباحث مرتبط با معرفت شناسی زیاد باشه. چرا؟ چون که الان شما با هر فیلسوف معاصری مثلا از اون طرف اومده باشه یا متأثر از فضای اون طرف باشه، وقتی وارد گفتگو میشید، اولین گیری که پیدا میکنید تو بحث معرفت و ذهن هستش. یعنی اینجا شما یه دفعه استوب میکنید که اصلا معرفت چیه، مقاوماتش چیه، ذهن اصلا میتونه علم پیدا بکنه یا نمیتونه پیدا بکنه، مبانی چی هسته، چگونه میشه به یقین رسید. خب تو این بحث مفهوم اهمیت پیدا میکنه، بنابراین شما باید خیلی واسط مهم باشه که مفهوم حقیقتش چیه، نسبت مفاهیم با هم چیان، انواع مفاهیم چیان، چجوری به دست میان، اینا خیلی باید مهم باشه. خب شما بحث تساوق، یعنی مثلا تو فضای اسلامی چون معرفت شناسی با هستی شناسی به گونه عجین هستش، گویا خود از مباحث اصل موضوعه در معرفت شناسی استفاده میشه. خب شما باید این مفهوم مثلا تساوق و تساوی رو در بحث مفاهیم تعیین تکلیف کنید که بالاخره به چه معنا هستش، آیا مفاهیم آیا چنین نسبتی با هم داره یا نداره. خلاصه می‌خواستم ذهن مرتبط بشه، یعنی حساس بشه، متوجه و ملتفت به این اصطلاح هم بشه. و نکته دیگه‌ای که در واقع بعد مورد توجه قرار بگیر بحث شیئیت هستش که مرحوم علامه در این فصل می‌خوان بهش اشاره بکنن و اون این هستش که وجود به معنای عام مساوق با شیئیت هستش. مساوق با ها اینم عرض کنم، اینجا تساوی، من این توضیح در مورد تساوی دادم، تساوی و تساوق خدمتتون دادم و سیر تطوری در مورد بحث تساوق گفتم خدمتتون، اما اینجا تساوق معنای تساویه، اینجا تساوق، اینجا محل بحثمونه. با همه توضیحاتی که خدمتتون دادم که تساوق از اول چی بوده، بعد چه جور شده، الان برخلاف فیلسوفان معاصر چی میگن، اینجا تساوق در معنای تساوی، یعنی کل ما صدق علیه مفهوم الف صدق علیه مفهوم ب. حالا تو این فضا میگه که وجود و معنای عام مساوق و مساوی شیئیته، یعنی هر چیزی رو دقیقه میکنم در کلمه چیز رو من عملا دارم اصلا استفاده میکنم، یعنی هر حقیقتی رو شما بهش وجود اطلاق بکنید به اون حقیقت شیئیت هم اطلاق میشه. مکرر عرض میکنم اینجا وجود معنای وجود عام هست، وجود نفس الامری هست و هر حقیقتی رو که به اون شی بگید بهش وجود هم گفته میشه، یعنی وجود هم برش صدق میکنه. اینها تساوی در صدق با هم دیگه دارن. و نکته مقابل عدم هیچ گونه شیئیتی نداره، بطلان محضه، هیچیه. بنابراین هر چه که یعنی اگه حقیقتی، تعبیر حقیقت هم مسامی هستش، عدم بهش گفته شد، لاشیئیت هم بهش گفته میشه، هیچی، بطلان هم بهش گفته میشه. و در واقع چون عدم هیچ گونه ثبوتی ندارند، هیچ گونه در واقع تحققیتی ندارند، شیعیت هم نخواهد داشت. این هم یک نکته. با توجه به این توضیحاتی که خدمتون دادیم که شیعیت مساوی و مساوق با وجود هستش و گفتیم که عدم هم مساوی و مساوق لا شیعیت هستش، میخواییم بگیم که ما در بحث قبل وجود رو معنای ثبوت گرفتیم، ثبوت عام. میخواییم بگیم که ثبوت هم به معنای وجود هستش، نفی هم به معنای عدم هست. مرحوم علامه با این توضیح، با این نکته بحث مساوقیت وجود و شیعیت رو به پایان میبرن. بعد که این نکته رو در این فصل بیان میکنن، وارد یک سری نکاتی میشن از معتزله، که معتزله معتقد هستن که ثبوت برابر با وجود، نفی برابر با عدم نیست، به خاطر دو یا سه تا شبهه که در ذهنشون رسوخ کرده بود. پس من تا اینجای مطلب عرض بکنم خدمتون. در بحث مفهوم شناسی اینجا منظور از وجود، وجود عام نفس الامری منظور هستش. منظور از تساوق با سیر تطوری که واسهتون عرض کردم که یک موقعی برابر با تساوی بود، یک موقعی صدق من حیث واحد، یعنی از حیث واحد صدق کردن بود، و صدق من حیث متن الواحد، یعنی متن واحد، از متن واحد این مفاهیم. با همه تطوراتی که بحث تساوق داشت گفتن اینجا تساوق منظور همون تساوی هستش، یعنی کلما صدق علیه مفهوم الف صدق علیه من المصادیق مفهوم ب. این هم یک نکته. و حرف نهایی که مرحوم علامه زدن این هستش که وجود کلما، اینجوری بگم، کلما صدق علیه مفهوم الوجود به معنای وجود عام نفس الامری، صدق علیه مفهوم شیعیت. این حرف یعنی تساوق وجود و شیعیت. و از این هم نتیجه گرفتن که کلما صدق علیه مفهوم عدم صدق علیه مفهوم لاشیعه. این یک نتیجه. یک نتیجه دیگه ای که باز از همین مباحث دریافت کردن این هستش، ثبوت یا تحقق یا شیعیت برابر با وجود است و نفی برابر با عدم است. این نکاتی داخل این یکی دو سطر قابل استیاد هستش از مطالب مرحوم علامه. بعد مرحوم علامه وقتی این بیان رو میکنن از این قسمت که ثبوت برابر با وجود و نفی برابر با عدم هستش، شروع میکنن به تحلیل بررسی حرف معتزله. که معتزله اومدن گفتن که، یعنی در واقع من خود واضح‌تر مطلب رو بیان میکنم، مرحوم علامه اشاره نکردن، یعنی این گونه اشاره نکردن، حتی در بیان اساتید هم من به این بیان ندیدم، من بیان میکنم. یعنی مرحوم علامه در واقع داره دو تا حکم از احکام وجود رو بیان میکنه، یکی تساوق وجود به معنای عام با شیعیت، یکی تساوق وجود معنای عام با ثبوت. نداریم؟ یعنی مرحوم علامه دو تا بیان انگار اینجا دارن، دو تا مطلب، دو تا حکم، دو تا محمول دو تا حرف داره بیان میکنه. اینو گفتم که پیش خودتون نگید خب چی شده، از بحث تساوق وجود شیعیت یه بحث رو من رو الله مطرح کرد در مورد ثبوت، برابری ثبوت و وجود و نفی با عدم، بعد یه دفعه رفت تو بحث معتزله. چه اتفاقی افتاد؟ نه البته مرحوم علامه این رو میگم باز نمی کنن به همین بیانی که مثلا در مورد شیعیت میارن، چین بیانی رو نمیارن، ولی در واقع میخوان همین حرف رو در مورد ثبوت هم بگن. یعنی همونطور که شیعیت مسابقه با وجود است، ثبوت هم مسابقه با وجود هستش و نقطه مقابلش نفی هم مسابقه با عدم، عدم بحث وجود عدم هستش و صفات در واقع شیعیت و ثبوته. حالا اجازه بدید من حرف معتزله بزنم. وقتی من رو علامه این مسابقیت ثبوت با وجود را هم بیان میکنم و نفی با عدم، اشاره میکنم به شبهه از معتزله که معتزله میگه که نخه ثبوت برابر با وجود نیست بلکه اعم از وجوده. ثبوت اعم از وجود است و طبعا نفی اخص از عدم است، چون مرحوم الان میگه ثبوت برابر با وجود است، مساوق و مساوی با وجود است، نفی هم مساوق و مساوی با عدم است. اما معتزله میگن نه، به یه شبهه‌ای که در ذهنشونه میگن نه خیر، ثبوت اعم مطلق هستش نسبت به وجود. یعنی کل ما صدق علیه وجود صدق علیه ثبوت، ولی کل ما صدق علیه ثبوت الزاماً لا یصدق علیه وجود. یعنی شما میتونید یک مواردی داشته باشید که موجود نباشن اما ثابت باشن. من شبهشونو بگم. ببینید اینها یه بحثی تو ذهنشون بود هم از جهت منشأ شبهه. منشأ شبهه رو یکی از جهت بحث علم الهی، یکی از جهت تفاوت معدوم‌های ممکن با معدوم‌های ممتنع. این ذهن اینها رو قلقلک می‌داد که قائل به یک بحثی بشن مبنی بر اینکه ثبوت اهم از وجود هستش و ما میتونیم مواردی رو در نظر بگیریم که نه وجود باشه نه عدم، نه موجود باشه نه معدوم، اما ثابت باشن. این ذهن اونها رو درگیر کرد و اون این که اونا میگفتن ببینید یک چیز اصلا قبل از خلقت، ممکنات قبل از خلقت، خدا بهشون علم داره یا نداره، آیات قرآنی چی میگه، یا اینکه الان برخی از ممکنات خلق شدن برخی دیگرشون الان خلق نشدن، تکلیف اونها چی میشه، اونها چگونه خدا هم به اونها توجه میکنه و به اونها لباس وجود رو میده. اونها درگیر مسئله شدن که اگر که ما معتقد باشیم که ثبوت برابر با وجوده و نفی برابر با عدمه، خب لازمش اینه که خداوند متعال عدم هیچیه دیگه، لاشعیته، معنا نره خداوند علم بهشون داشته باشه، چیزی نیست که خدا بهشون علم داشته باشه. به عبارت دیگه درگیری ذهن متکلمین بس علم الهی بود که متعلق علم الهی چیه، کجاست. این مسئله سبب شده بود که اونا بگن خب اگر اینه اینجوری نیست که همه حقایق عالم یا وجود و موجود باشن یا عدم و معدوم باشن، تو وقت مورد علم الهی قرار بگیرن. یه چیزهایی هم هستن که نه خیر، مثلا اینها ثبوت دارن، در واقع این حالتی میشه ثبوت و ثابت که اعم از وجود و موجوده و چون ثبوت دارن این به خاطر اون ثبوتش متعلق علم الهی قرار میگیره. یا مثلا بحث تفاوت معدوم های ممکن با معدوم های ممتنع. یا شما اگه میگید معدوم ها همشون یه دستن، فرقی ندارن، و چجور یه دیشون ممتنع باقی مونن، هیچ وقت به صحنه وجود نمیان، یه دیشون به صحنه وجود میان، یه مبرری در متن واقع باید داشته باشن، یه تفاوتی در متن نفس الامر باید داشته باشن که معدوم های ممکن مثل نوه من میتونه موجود بشه ولی مثلا اجتماع نقضه هیچ وقت نتونه، یا مثلا شریک الباری هیچ وقت نتونه، ممتنع محض باشه. یه تفاوتی باید بین اینها باشه، یعنی از جهت نفس الامری. به خاطر همینه که قائل شدن که ما ظرفی داریم به نام ثبوت اهم از وجوده، و در ثبوت شما هم واجب الوجود رو دارید، اینجوری بگم، شما در ظرف ثبوت هم واجب الوجود رو دارید، هم ممکن الوجود موجود رو دارید، هم ممکن الوجود معدوم، فعلا معدوم، برای اینکه بتونن این مسئله رو حل کنن، یعنی هم بحث علم الهی رو حل بکنن، هم بحث بالاخره تفاوتی بعد بین معدوم های ممکن با معدوم های ممتنع گذاشته بشه. و بعد اومدن گفتن که نفی هم اخص از عدم هستش، که نفی وقتی میگیم عدم، هم شامل ممکن معدوم میشه، هم ممتنع معدوم. اما وقتی میگیم نفی فقط چی رو در بر میگیره؟ ممتنع معدوم رو. یعنی ثبوت اهم شد، نفی اخص شد. نگم من بخوام اینجوری، بعد ثبوت رو با قرمز، نفی رو هم با قرمز کشیدم. ثبوت اهم از وجود و موجود شد، نفی اخص از عدم و معدوم شد. اینا ببینید، شما باید اون چیزی که ذهن اینها رو درگیر کرده بود اول تصویر بکنید. بحث علم الهی با تفاوت معدوم های ممکن و معدوم های ممتنع، این ذهن متکلم رو درگیر کردی. خب باید یه تفاوتی باشه. خدا یا علم داره، به علم مطلق داره، به همه موجودات، حتی موجوداتی که هنوز موجود نشدن متعلق. علم چیه؟ علم یک مفهوم ذات اضافه است، متعلق میخواد. خب باید یه چیزی باشه، باید این معدوم ها یک نحوه ثبوتی داشته باشن تا این علم الهی به اون تعلق بگیره. بخاطر همین اومدن فکر کردن، گفتن خب اگه گفتیم موجودن که دیگه نمیتونیم بهشون بگیم معدوم، در حالی که در فرض ما اینا معدومن. اگر گفتیم که اینها عدمن، هیچین، یعنی هیچ گونه ذخیره شیئیتی، ثبوتی، چیزی ندارن، خب متعلق علم قرار نمیگیره. اومدن یه کاری بکنن، بینابین حرف بزنن. گفتن که آقا ما یه مفهومی رو بیان میکنیم به نام ثبوت در مقابل نفیه، که ثبوت اعم از وجود محقق خارجی هستش. اومدن اینجوری تصدیق کردن و گفتن اصلا میگه خدا علم داره به معدومات، یعنی به ثابتات علم دارد. ببینید، از این ثبوت مشتق ثابت رو در میارن، از این نفی هم مشتق منفی رو در میارن. یا مثلا در بحث تفاوت ممکنهای معدوم و یا ممکنهای ممتنع، اومدن گفتن خب بالاخره باید یه فرقی در نفس الان بین این دو دسته باشه، این دو دسته معدوم، که چی میشه بعدا اینا بتونن موجود بشن ولی اونا هیچ وقت موجود نمیشن. خب چه تفاوتی دارم؟ یه تفاوتش در اینه که ممکنهای معدوم یک نحوه ثبوت دارن، ولی ممکن‌های معدوم و ممتنع‌های معدوم هیچ گونه ثبوتی ندارن. با چنین تفاوتی یه گذاشتن، گفتن که پس ما میایم قائل میشیم که ثبوت اعم از وجوده و نفی هم اخص از عدمه و نقیض هم بین ثبوت و نفیه، نه بین وجود و عدم. یعنی اینجوری نیست که آخه میدید نقیزن لا یجتمعان و لا یرتفعان، درسته؟ اگه شما چنین حرف رو بزنید و بگید نقیزن بین وجود و عدمه، اینا میان متکلمی میان پس معدوم های ممکن رو چیکار میخواید بکنید؟ معدوم های ممکن یک نوع ثبوتی دارن اما موجود هم نیستن، وجود هم نیستن. به خاطر این اومدن قاعده رو دستخوش تغییر قرار دادن، گفتن که این نقیزه این که گفته میشه لا یجتمعان و لا یرتفعان بین وجود و عدم نیست، چون ما یه متکلم معتزلی معتقدیم بین وجود و عدم یه چیز دیگه هم هست، به دو بیان، یکی این بیان، یه بیان که چند دقیقه دیگه خدمت عرض میکنم. خب نه دیگه، اینا معتقدن بین وجود، اینا معتقدن بین وجود و عدم شیء سوم هست به نام ثابت. بین وجود و عدم یه شیء سوم هست ثابت که نه وجوده چون محقق نشده در خارج، نه عدمه چون اینگونی هم نیشه هیچی باشه، یه چیزی هستی بعد موجودش میکنن اینها، گفتم پس چیز سومه. اینها اومدن گفتن قاعده اجتماع نقیزین وجود عدم نیستن، ثابت و منفی هن، ثبوت و نفی هن. بعد اینجوری تفسیرش بکنید. حالا این داشته باشید، این یک نکته که تو ذهنشون بود. یه چیز دیگه هم باز سبب شده بود که اینها بر اساس این یه حرفی بزنن در مورد همین بین، در مورد این نکته که بین وجود و عدم ما باید قائل به یک چیز سوم بشیم به نام حال، که حالا این حال رو گفتن مثلا منشه این که اینا گفتن حال چون احوال موجوده بهش گفتن حال، بعد گفتن چون حائل بین وجود و عدمه بهش گفتن حال. حالا اینکه وجه تسمیه حال بودن چه کاری ندارم. اینا اومدن گفتم، یعنی اومدن یک تحلیلی کردن در مورد مفاهیم، گفتم این بعضی از مفاهیم وقت ما با هم گفتگو میکنه یک وجود منحاز خارجی داره. مثلا میگه کتاب میگم این، میگه سفیدی میگم اون، میگه مثلا وجود میگم این، یعنی وجود منحاز خارجی دارن. اما یک سری از مفاهیم هستن که اینها وجود منحاز و مستقلی در متن خارج ندارن. اینا هنوز تا که این حد داشته باشید که هنوز فلسفه و مباحث عقلی به اوج تطور و تکامل و پیشرفت خودش نرسیده بوده، ذهن اینا رو درگیر میکنه، در نظام فلسفیشون میبینن جا نمیشه این حرف، به خاطر همین ناچارن که از این حرفا بزنن. وقتی پرسشگر ازشون پرسشی میکنه، میره تأمل میکنه متکلم، برمیگرده میگه بهترین پاسخی که بعد بهش بدم اینه که بیام یه همچین نظامواره‌ای رو طراحی کنم، بیام بگم یه وجود داریم، یه عدم داریم، یه ثبوت داریم، یه نفی داریم، که وقت اسم دیگه شما به وجود موجود میگید، به عدم معدوم میگید، به ثبوت ثابت میگید، به نفی منفی میگید. بعد میاد واسهتون یک نسبتی واسهتون میچینه که بتونه اون پرسش رو جواب بده. میگه که خب شما اگه از من بپرسید دیوار، میام اون دیوار، بگو سفید، میام این سفیدی، یا مثلا یعنی به واسطه جدار و بیاض، اما به شما میام ابیض، ابیض رو من نشون بده. ابیض چه دیگه تحقق خارجی نداره، نمیتونی بهش اشاره کنی. ابیض یک نوع نسبت ماننده، از جهتی که این نسبتی با موجود داره و احوال و موجودات رو بیان میکنه، شما باید بشه این موجوده. دقیقا مثل اون بحث بالا بود، بحث علم لایه و تفاوت معدوم های ممکن با معدوم های ممتنه، که میگفت که نمیتونیم بگیم موجوده، نمیتونیم بگیم معدومه، چون اگه بگی اصلا بگی معدومه می، پس چجوری متعلق علم لایه قرار میگیره، یا چه فرقی بین معدوم های ممکن با معدوم های ممتنه هست. اگه بگی موجوده که میگه کوش کوش، من اگه موجود کجاست. شبیه اینو بیاید تو این بحث، میگه که شما یک مفاهیم میدارید، یک مفاهیم دارید که اشاره میکنه به حقایق جوهری، مثلا جدار، یک مفاهیم دارید که اشاره میکنه به حقایق عرضی، عرضها، مثل بیاض.
اما یک سری مفاهیم داریم مثل ابیض. ابیض غیر از بیازه. پس این ابیض کو؟
شما نمیتونی بگید این ابیضه.
ببین ابیض غیر از بیازه. بیاز یک عرضه،
قابل اشاره است.
اما ابیض یک نسبته.
نسبت شما نمیتونی ببینی،
وجود منحازی نداره. چیزی که ما بعدها میخوایم بگیم وجوداش فی غیره است در مرحله بعدی، اینا رو درگیر کرده. میگن که از یه طرف نمیتونیم بگیم معدومه، چون ابیض احوال این شی خارجیه، احوال شی، صفات شی موجودن، پس بگیم موجوده. از طرف دیگه نمیتونیم بگیم موجوده. چرا؟ چون خب وجود منحازی نداره. حالا جدا میگه اونه، میگه بیاض میگه اونه، اما ابیض نمیتونی بهش مثلا بگی وجود منحاز مستقلی داره. وجود منحاز چون اینا تنها وجودها رو وجودهای منحاز و مستقل میدیدن، چون اصلا حتی بشه به نحوی بهش اشاره هم کرد، وضعی وضع هیئت وضعی بین ما و اون رخ بده، گفتن پس وجود نیست، بعد بگیم معدومه. چون مونده بودن که این صفات رو مثل عالمیت، قادریت، مثلا ابیضیت، اینهایی که توش یک نسبتی هست، مونده بودن که بگن موجوده یا معدومه، گفتن که ما بین وجود عدم یه چیزی داریم به نام حال، اینها حالن. و اینجوری نیست که بین وجود عدم هیچ چیزی نباشه. چرا؟ بین وجود عدم صفات هستن، صفات وجودی مثل عالمیت، قادریت، ابیضیت، اسودیت، چه تأکید میکنم، عالمیت غیر از علم، قادریت غیر از قدرت، ابیضیت غیر از بیازه و مانند. قائل شدن به چیزی بین وجود عدم به نام حال و گفتن این حال ها ثابتن. چین بیانی رو آورده، یعنی بین وجود و عدم قائل به شیء سوم شدن، برای به خاطر این درگیری معرفت شناسانه. ولی خب مرحوم علامه میگه که همه این حرفایی که اینها زدن همش اوهام هستش و فطرت و وجدان به راحتی میتونه در واقع اینو بیان بکنه که عدم هیچ گونه شیئیت و ثبوتی نداره، چون اینجا در واقع داره یک جور ثبوت از شیئیت واسه عدم درست میکنه. میگه اصلا اگه دقت کنیم عدم هیچ گونه شیئیت و ثبوتی نداره و خود وجدان کافی هستش واسه طرد این گونه صحبت ها. به معنی نگاه کنید، نه وقتی گفتیم مسابقاً، یعنی در واقع از همون حیثی که مفهوم وجود رو شما انتظار میکنه، مفهوم شیئیت و ثبوت و چرا از همون اینجا البته عرض کردم، اینجا تسابق و تساوی رو برابر دیده من، یعنی کل ما صدق علیه کلمت مفهوم شیئیت و ثبوت، صدق علیه مفهوم و بله مفهوم وجود و بالعکس. ببینید اینجا اشاره نمی کنن، یعنی حرف نهایی رو اینجا مرحوم علامه نمی زنن. از مجموع کلمات ایشون باید استفاده بکنی، از مجموع کلمات ایشون هم ظاهرا اینگونه استفاده میشه که ایشون تساوق رو به معنای دوم میگیرن، یعنی از همون حیث، یعنی از همون حیثی که مثلا مفهوم الف بر مصداق خارجی صدق میکنه، از همون حیث مفهوم بی هم صدق میکنه، که خب این خیلی چیز عجیبیه. که حالا و در شیعت و وجود دیگه، یعنی این الف و بی رو شما جاش بذار که شیعت و وجود یا ثبوت و وجود، یعنی این عبارت ها بگذار. برشک با این توضیح مرحوم علامه میگه فطرت این حرف معتزله رو نمیپذیره، ما باید بگیم که شیعت مسابق با وجوده، ثبوت مسابق با وجوده، و از اون طرف هم نفیه و لاشعیت مسابقه با عدم هستش و کل این حرف های این متکلمین معتزلی لا تایلات هستش. البته این نکته رو بنده خدمت عرض بکنم که واقعا در ذهن متکلمین معتزلی یک چیزی هست، این نکته رو میخوام بیان کنن، ولی نظام فلسفیشون اجازه بیان بهشون نمیده، که بعدها برخی از عارفان سعی کردن مثلا با یک اصلاحیه هایی همین حرف رو بیان بکنن. کاری ندارم چقدر موفق بودن یا نه، ولی خب همون حرف هایی که تو اصل نفس الامر زده میشه اینجا هم میتونه یک جور ادامه‌ای داشته باشه که در حالا سطوح عالی انشالله عمق مطلب رو پیدا خواهید کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.